ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. رئیس جمهوری روسیه بار دیگر بر اهمیت برجام برای امنیت منطقه‌ای و جهانی تاکید کرد. دونالد ترامپ برای کمک به ایران جهت بهبود اقتصادی اعلام آمادگی کرد. ژان خاکزاد، روزنامه‌نگار پیشکسوت، درگذشت. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه بار دیگر بر اهمیت برجام برای امنیت منطقه‌ای و جهانی تاکید کرد. او گفت روسیه به تلاش‌هایش برای حفظ برجام ادامه خواهد داد. همزمان با تاکید ولادیمیر پوتین بر حفظ برجام و روابط دوستانه تهران و مسکو، سفیر آن کشور در ایران به خبرگزاری اینترفاکس گفت تحریم‌های آمریکا به روابط تجاری اقتصادی دو کشور لطمه زده است. لوان زاگاریان بدون اشاره به جزئیات گفت که دو طرف در تلاشند تا اثرات منفی تحریم‌ها را به حد اقل برسانند. پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا در اردیبهشت سال گذشته و اعمال تحریم‌های جدید، حجم مبادلات تجاری بین روسیه و ایران کاهش یافته است. بر اساس گزارش سازمان گمرک روسیه، این کشور در سال 2018 میلادی 1,200,000,000 دلار کالا به ایران صادر کرد، اما واردات آن از ایران حدود 530,000,000 دلار بود. روسیه سازنده اصلی نیروگاه هسته‌ای بوشهر و تامین کننده قطعات و مواد خام مورد نیاز در این نیروگاه است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی سالانه اش در کنگره این کشور با تاکید بر اثرگذاری تحریم‌ها علیه ایران برای کمک به بهبود وضعیت اقتصادی آن کشور اعلام آمادگی کرد.
Because of our powerful sanctions, the Iranian economy is doing very, very poorly. We can help them make a very good and short time recovery.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقامات ارشد ایران بارها هر گونه مذاکره با آمریکا درباره برنامه هسته‌ای و نقش ایران در منطقه در مقابل لغو کامل تحریم‌ها را رد کردند. دونالد ترامپ در بخش دیگری از سخنرانیش قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران را قصاب حکومت ایران و تروریست اول جهان خواند و گفت سلیمانی مسئول برنامه‌ریزی قتل تعداد بیشماری مرد، زن و کودک بود.
As the world's top terrorist, Soleimani orchestrated the deaths of countless men, women and children.
ایران تاکنون واکنشی رسمی به اظهارات دونالد ترامپ نشان نداده است. ژان خاکزاد، روزنامه‌نگار پیشکسوت ایرانی و از برنامه سازان و مجریان رادیو فردا، روز چهارشنبه 16 بهمن ماه 98 امروز در منزل خود در شهر پراگ درگذشت. او که دانش آموخته ارتباطات در فرانسه بود، بعد از کسب دکترا در این رشته به ایران بازگشت و کار خود را با رادیو تلویزیون ملی ایران آغاز کرد. ژان خاکزاد از سال 1355 تا پیش از انقلاب سردبیری خبر شبکه 1 رادیو ملی ایران را عهده‌دار بود. آقای خاکزاد پس از انقلاب ناچار به ترک کشور شد و فعالیت رسانه‌ای خود را خارج از مرزهای ایران ادامه داد. ژان خاکزاد از سال 1378 همکاری خود را با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی آغاز کرد. ژان خاکزاد ابتدا در پی تأسیس رادیو آزادی به عنوان گزارشگر این رادیو در پاریس مشغول به کار شد و پس از راه اندازی رادیو فردا به پراگ، مقر اصلی این رسانه، نقل مکان کرد. او همکاری خود را با این رادیو با تهیه و اجرای برنامه‌های مختلف به مدت 20 سال ادامه داد. او به مدت 1 دهه تهیه و اجرای برنامه هفتگی صدای شما را عهده‌دار بود و سالها از دستاندرکاران تهیه برنامه‌های ویژه ما، از جمله ویژه برنامه نوروزی بود. ژان خاکزاد که سال 1396 دوران بازنشستگی خود را در جمهوری چک می‌گذراند، حوالی ظهر چهارشنبه در 74 سالگی چشم از جهان فرو بست. رادیو فردا درگذشت این همکار قدیمی خود را به خانواده و دوستانش تسلیت می‌گوید. و هم عزیزان اجازه بدید که به سراغ یک خبر دیگر بریم. بیانیه جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز گذشته در مورد طرح صلح دونالد ترامپ برای خاورمیانه که نام معامله قرن را بر آن نهاده بود، آن را از موازین پذیرفته شده جهانی به دور خواند و گفته بود که اتحادیه اروپا به راه حل دو کشور بر اساس مرزهای سال 1967 و امکان معاوضه اراضی میان اسرائیل و فلسطین به عنوان کشور مستقل دموکراتیک یکپارچه و پایدار متعهد است. جوزف بورل هشدار داده بود که عملی شدن این طرح بدون چالش نخواهد بود. این بیانیه با واکنش اسرائیل روبرو شد و سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور لحن آن را تهدیدآمیز خواند. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل جهان عرب، دقایقی پیش به پرسش‌های ما در این باره پاسخ داد.
بیانیه و صحبت آقای جوزف بورل بدون اینکه لزوماً در یک اجلاس وزرای خارجه اتحادیه اروپا سر صحبت شده باشه، بر اساس اجماع قبلی که در این اتحادیه بوده راجع به اینکه باید اتحادیه دو کشور مستقل فلسطین رو از طریق مذاکراتی که همه طرف‌ها با انجام میدن به رسمیت بشناسه، تو این چارچوب موضع گرفته و با طرح آمریکا مخالفت کرده. در نظرم بگیریم که آقای بورل بلافاصله بعد از اعلام طرح آقای ترامپ موضع نگرفته. جالبیش اینه که هم اتحادیه اروپا که ایشون نمایندهشه و هم روسیه گذاشتن بعد از اینی که اتحادیه عرب و حتی سازمان کشورهای اسلامی در جده موضع گرفتن، بعد از اونها موضع گرفتن که این چیز نباشه که حتی موقعی که عرب‌های وقت شکاف داشته باشن اروپا یا روسیه بخوان اونها رو دور بزنن و خودشون موضع بگیرن. ولی خب بعد که موضع عرب اومد بیرون، انسجام بیشتری از خودشون نشون دادن عرب، اینها هم ظاهرا قوت قلبی پیدا کردن که محکم‌تر بیستن. منتها آقای بورل واقعش اینه که با توجه به سابقه‌اش که اصولا مواضع تندی داره نسبت به آمریکا، نسبت به اسرائیل، حتی کشورش میدونید که اسپانیا اصولا خودش کشور مستقل فلسطینی رو خارج از اون اجماع اتحادیه اروپا که گفتن باید این در چارچوب مذاکرات که همچین توافقی به دست بیاد، خارج از این اجماع به رسمیت شناخته کشور مستقل فلسطینی رو. از این جهتش هم موضع خودشه، هم اینی که گذشته به نوعی بعد از این مذاکرات اعراب این بیانیه رو داده با این حساب که خب روی اجماع کلی اتحادیه اروپا هم حساب باز کرده و همه مسائل مربوط به رابطه اسرائیل و فلسطینی ها از جمله مسئله آوارگان، مسئله بیت المقدس شرقی، مسئله شهرک ها و اینها همه را هم در این بیانیه‌اش آورده و راجع به همه انتقاد کرده که طرح ترامپ به اینها جواب نمیده. طبیعی بود که اسرائیلی ها با ایش مخالفت بکنند.
آقای حسینی فرد، هرچند که خبرگزاری ها از بیانیه جوزف بورل خبر داده بودند و در اون نوشته شده بود که اتحادیه اروپا طرح معامله قرن رو رد کرده، اما بسیاری از خبرگزاری ها میگن که 6 کشور اتحادیه اروپا از جمله مجارستان، ایتالیا، جمهوری چک و اتریش و دو کشور دیگه که ازشون نامی برده نشده با طرح مخالف بودن، یعنی اون رو رد نکردن معامله قرن رو. و به نظر میرسه که آقای بورل بیانیه رو از جانب خودش منتشر کرده که مخالفت اسرائیل رو به دنبال داشته. اسرائیل میگه که لحن تهدیدآمیزه و فوراً پس از سفر جوزف بورل به ایران چنین بیانیه‌ای صادر شده. دیدگاه شما در این باره چه است؟
واقعش اینه که صحبتی که راجع به این 6 تا کشور اروپایی که مخالفت کردن با بیانیه آقای بورل عمدتاً در نشریات اسرائیلی بازتاب پیدا کرده، کمتر ما در رسانه‌های بین‌المللی دیگه ازش نشانه می‌گیریم. با همه این احوال میتونه این واقعیت هم داشته باشه به این اعتبار که اصولاً در اتحادیه اروپا راجع به اینکه چه موضعی داشته باشه اتحادیه اروپا نسبت به اسرائیل و نسبت به آمریکا یا آقای ترامپ اختلاف نظر بالاست. یعنی خصوص کشورهای شرق اروپا خیلی روابط تنگاتنگ‌تری پیدا کردن با اسرائیل. آقای نتانیاهو هم ظرف این سال‌ها تلاش کرده که برای این شکاف سوار بشه، اجلاس‌های ویژه با رهبران این کشورهای اروپای شرقی برگزار کرده و حتی برخی از مسائل مثل اینه که این گروهی که میگه که باید محصولاتی که از اسرائیل میاد رو بخشش که به مناطق اشغالی برمیگرده اینها بایکوت بشه، راجع به اینکه یه تصمیمی بگیرن به اینها رو هم به اصطلاح مشمول تحریم بکنن، اتحادیه اروپا نتونسته به نتیجه برسه. از این زاویه‌اش میشه گفت که بعیدم نیست واقعا طور که گفت شد آقای بورل نه بر اساس اجلاس وزرای خارجه اتحادیه اروپا بلکه بر اساس یک اجماع قبلی خودش تو چارچوب اختیارات خودش این بیانیه رو صادر کرده بدون اینکه لزوما هماهنگی لازم شاید شده باشه. از این جهت اگر این واقعیت داشته باشه، یعنی که اتحادیه اروپا بیش از پیش راجع به موضع مشترکش در قبال مسئله اسرائیل و فلسطین با چالش روبرو خواهد شد.
آقای حسینی فرد، حتی پیش از رونمایی از طرح صلح دونالد ترامپ، مقامات مختلف فلسطینی روی خوشی به اون نشون ندادن، اما پس از رونمایی از اون به شدت با اون مخالفت کردن، از جمله محمود عباس. و حالا محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در یه تماس تلفنی با محمود عباس که به شدت و تاکید نه به این طرح گفته بود، گفته که ایران از حقوق مردم فلسطین در تعیین سرنوشتشون و تشکیل دولت فلسطین به پایتختی قدس حمایت میکنه. شما تصور میکنید نقش ایران در این میانه چه خواهد بود؟
خب ببینید که در این سازمان کشورهای اسلامی در جده ایران پذیرفته نشد، ویزایی صادر نشد برای مقامات وزارت خارجه که برن اونجا، و خود فلسطینی‌ها از جمله آقای محمود عباس هم مشکلی با این مسئله نداشت. با توجه به مواضع قبلی محمود عباس که میگه اصولا سیاست ایران بیش از اینی که بخشی از راه حل باشه، خودش بخشی از مشکل، با توجه به اینی که رادیکال‌ها رو در منطقه حمایت میکنه، سازمان جهاد اسلامی یا حماس رو بیش از پیش با اونهاست که جمهوری اسلامی هماهنگی داره، و اینکه اصولا هم ایران با این شعارهاش، با نوع سیاستی که در منطقه پیش برده، خودش کمک بسیاری کرده که اسرائیل بتونه با عمده کردن مسئله و خطری به جمهوری اسلامی، اصولا مسئله فلسطین رو از دستور کار خارج بکنه و اسرائیل راحت بتونه مسائل دیگه‌ای رو روی میز جهان بذاره. از این جهتش این گفتگوی آقای ظریف با محمود عباس لزوما این نیست که جنبه عملی پیدا کنه، یا حتی مقامات فلسطینی در کرانه باختری به رهبری آقای محمود عباس آنچنان جدیش بگیرند. اونها روی حمایت مصر، روی حمایت کشورهای عربی اتحادیه عرب، به اینکه اونها پاشون نلغزه به طرف اینکه این طرح رو به این یا اون شکل تایید بکنن، همراهی بکنن، براشون اهمیت داره. یعنی همین که در این اجلاس سازمان کشورهای اسلامی و در اتحادیه عرب نهایتاً قطعنامه‌هایی بیرون اومد که هر گونه همکاری برای انجام این طرح ممنوع شد، نفی شد، برای فلسطینی‌ها اهمیت بیشتری داره تا سیاست‌های بحث‌انگیز خود جمهوری اسلامی در منطقه در مورد مسائل فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها.
از حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان می‌شنیدیم. رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه امروز در یک سخنرانی به برگزاری انتخابات مجلس اشاره کرد و گفت هر کس به ایران و امنیت آن علاقه‌مند است باید در انتخابات شرکت کند. او اضافه کرد که ممکن است کسی از بنده خوشش نیاید، اما اگر ایران را دوست دارد باید پای صندوق رأی بیاید. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران، درباره صحبت‌های امروز آیت الله خامنه‌ای به رادیو فردا چنین گفت:
سال 92 در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، در شرایطی که ایران در تحریم‌های بسیار شدید سال 91 بود، قبل از مذاکرات برجام، اواخر دولت احمدی نژاد و اختلافات داخلی بعد از وقایع 88 به اوج خودش رسیده بود، آقای خامنه‌ای از مخالفان نظام تلویحا خواست که به خاطر ایران پای صندوق بیان. هاشمی رفسنجانی گفت او از ضد انقلاب خواسته که پای صندوق بیان. امروز دامنه رو گسترش داد. امروز گفت کسانی که از من خوششون نمیادن بیان پای صندوق، و گفت گروه هایی که انگیزه دینی و انقلابی ندارند هم باز بیان پای صندوق. در واقع اینطور میتونیم بگیم که الان حرف رهبری حکومت اسلامی این هستش که کسانی که مخالف جمهوری اسلامی هستن، کسانی که از من علی خامنه‌ای خوششون نمیاد، کسانی که بیدین هستن و کسانی که ضد انقلاب هستند هم باز بیان پای صندوق‌های رأی و به نفع مشروعیت من رأی بدن. دلیلش واقعیت این هست که شدیدترین تحریم‌ها، تهدیدها و فشارهایی که در 14 دهه اخیر تجربه شده الان علیه چارچوب حکومت داره وارد میشه. بحران‌های عظیم داخلی که نمونه خیلی کوچیک شما در اعتراضات گسترده می‌بینیم، از دانشگاه‌ها تا اعتراضات آبان ماه، فشار شدید خارجی، قهر تعداد زیادی از کشورها با ایران، ناکارآمدی‌های عظیم و فساد گسترده. فکر می‌کنم آقای خامنه‌ای با اینکه در عمل حاضر نشده یک قدم عقب نشینی بکنه، حاضر نشده یک سر و سوزنی از اختیارات خودش، از قدرت کشور رو تقسیم بکنه و پخش بکنه، نشانش هم عمل کرده شورای نگهبان هست، با این حال میدونه که حکومت ایران و حتی خود ایران در معرض چه خطرهایی است، و حالا سعی میکنه با نمایش گسترده حمایت گسترده مردمی بازسازی بکنه چهره ای که به شدت آسیب دیده رو.
از مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان میشنیدیم. پیش از اینکه این بخش رو به پایان ببریم، بار دیگر یادآوری میکنم که ژان خاکزاد، روزنامه‌نگار پیشکسوت ایرانی و از برنامه‌سازان و مجریان رادیو فردا، امروز چهارشنبه در منزلش در پراگ پایتخت جمهوری چک درگذشت. رادیو فردا درگذشت این همکار قدیمیش رو به خانواده او و دوستدارانش صمیمانه تسلیت میگوید. عزیزان، به پایان این بخش 15 دقیقه خبر و گزارش رسیدیم. وعده ما صد البته 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرها خواهد بود.